آهنگ که شنیدید مربوط میشه به منطقه نورستان و همونطور که میشنویم به آهنگای و ملودی های بین ایران و هندوستان نزدیکه. سلام به همگی، مانی پارسا هستم. این قسمت ششم پادکست دینگو هست. با دوست همکارم شهریار سیامین نشستیم و موضوع زبانهای باستانی رو ادامه میدیم. در حاشیه فلات ایران دفعه پیش رسیدیم تا تمدنی که بعد زبانهای ایرانی از اون وارد فلات ایران شد. این بار مقداری به هندو ایرانی اولیه میپردازیم و ادامه داستان.
سلام، من شهریار سیامی هستم و طبق قسمت‌های قبل سعی می‌کنم که سوالایی رو مطرح کنم که به پیشبرد این ماجرا کمک کنه.
خب بار پیش ما رسیدیم به اون قسمتی که کلمات همریشه رو در زبان‌های هندو اروپایی بررسی کردیم و چگونگی ارتباطات کلمات که با هم همریشه هستن هم دیگه. رسیده بودیم به اینجایی که هندو ایرانی‌ها یا هم آریای اولیه به مرز ایران کنونی نزدیک شدن، به تمدنی که یاز بهش میگفتن، تمدن آمودریا یاز، اینا کنار هم بودن. از اون طرف هم یه گروه رفتن هند که زبان سانسکریت از اونجا اومد.
این سانسکریت در حقیقت یک شاخه از هندو اروپایی ها بود، نه هندو ایرانی ها، درست میگم؟
خیر، از هندو ایرانی ها بود. هندو اروپایی که مادر باشه یکی از دختراش هندو ایرانی شد. هندو ایرانی دو تا دختر اصلی داشت، یکی زبان هندی یا همون سانسکریت از اون اومد، یه گروهش اومد شد زبان ایرانی. سانسکریت باز خودش یعنی هندی اولیه ما داشتیم. بعد یه دوره بین 3700 سال پیش تا 3200 سال پیش شکل اولیه سانسکریت از اون در اومد. بهش میگفتن سانسکریت ودایی، کتاب ریگ ودا، اینا از اونجا اومده. بعدن سانسکریت 3500 سال پیش که ریگ ودا نوشته شد یا به طور شفاهی تشکیل شد تو شمال غرب هند، اینا شکل بعدی شد سانسکریت کلاسیک. یعنی اول ودایی بود بعد کلاسیک.
در کل هند بوده این زبان؟
این زبان مشترک آریایی بود که وارد هند شدن، شمال غرب هند اول بودن.
آها، من
بقیه هند همه زبانهای دراویدی صحبت میکردن.
جای دیگه به جز هند کسی سانسکریت صحبت میکرده؟
نه، همون زبان مشترک اولیه آریایی هند بوده.
بله.
سانسکریت ودایی که گفتم یک نمونه روحانی هست که با هم میشنویم.
اوم سم سمیدیو بسی برشن اگنی وشوانیاریا इलस्पदे समिध्यसे सनु वसुन्याभर संकर्च्छध्वं संवदध्वं संवो मनां सिजानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो
خب بعد هندو اروپایی که اومد شدش هندو ایرانی، یعنی یک شاخش که میدونیم هندو ایرانی هست، ماجره اوستا اینجا چیه؟ الان زبان اوستایی چیه؟
این باز جلوتر باید بریم بهش برسیم، چون ایرانی اولیه که بعد توی همون تمدن یاز و آمودریا تشکیل شد، از اون به مرور زمان گویش های مختلف ایجاد شد، یکی شد اوستایی. قبل از که به این سمت بریم میخواستم یه موضوع دیگر بگم. اکثر شنونده ها احتمالاً مخاطبا نشنیدن، یه گروه سوم هم وجود داره به جز ایرانی و هندی.
آها، یعنی ایرانی و هندی، از هندو ایرانی میگید شما؟
هندو ایرانی که اومد تقسیم شد به هندی و ایرانی، یه گروه سوم هم اون وسط بوده و هست به اسم زبونهای نورستانی.
آها، بله،
ولایت نورستان افغانستان.
خب پس یعنی این نورستانی ها از شاخه هندو ایرانی بودن یا هندو اروپایی بودن؟
هندو ایرانی. خود هندو ایرانی اولیه که صحبت کردیم، یا آریایی.
بله.
یه گروه بین هندی‌ها و ایرانی‌ها جدا برای خودشون رفتن در کوهستان‌های افغانستان ساکن شدن از خیلی قدیم. بینا الان میگن نورستانی، 130 سال پیش مسلمون شدن به زور حمله یکی از شاهان اون موقع. پیش از اون بهش میگفتن به اون منطقه کافرستان.
آه چه جالب. این همین نورستانیایی که جدا اومده بودن، مثل یه جزیره بودن احتمالاً دیگه. هیچ احتمالاً
بله، یه منطقه خیلی صعب العبور کوهستانی جنگلی رودای خروشان داره، هنوزم اونجا هست. و اینها کلن رسم آیینشون و فرهنگشون با بقیه اصلا فرق میکنه. اون حالتهای خیلی قدیمی آریایی رو نگه داشتن.
مثلا چه حالتهایی بوده از اون چیزایی که میشه گفت آریاییه؟
اونا مثلا به طبیعت خیلی احترام میذاشتن و مثل اقوام باستانی خیلی جاهای دیگه این کوه و دشت و بیابون رو صاحب روح میدونستن، احترام میذاشتن و از چوب اجسامی درست میکردن مثل بت، شکلای انسان نما. اینها رو گرامی میداشتن و بقول معروف خیلی چیز قدیمی داشتن. فرهنگشون هم خیلی آزادتر و بازتر بوده نسبت به منطقه ما.
دیگه چه چیزای آریایی داشتن؟ چه تفاوتهای فرهنگی الان دارن با بقیه؟
تو همون 130 سال پیش که قبل از اونم کاشفا میرفتن تو منطقه و مردم شناسا میرفتن بررسی میکردن، نکته جالبی که توش هستی که این که مثلا زن و مرد خیلی آزادانه میرخصیدن با هم. که هنوز هم تو قسمتی که تو پاکستان ادامه داره از منطقه نورستانی ها، اونا هنوز بعضی روستا این کار رو میکنن. سکوی داشتن هر روستا که برای جشن میرفتن اونجا با هم رقص دست جمعی داشتن، همون حالت که در کورت ها هم میبینیم. مورد های دیگه یکی که من خوندم جالب بود در مورد مسافرهای غربی که اونجا رفته بود و مردم شناس بود، اینو بررسی کرده بود یه عادتی که داشتن اینا. مثلا مرد خونه از خونه در میومد همیشه یک پیاله فلزی شرابخوری همراهش بود در اون منطقه نورستانیا، با زنجیر به کمربندشون میبستن و این همیشه بهشون وصل بود. توی مسیری که میرفتن تا به مزرعه خودشون برسن، همراه تشنشون میشد، میتونستن برن تو حیات همسایه یا اون کسی که مال روستا بوده حتی ناشناس هم باشه، بشینن چارزانو منتظر شن، همسایه میفهمید که این اومده نشسته شراب میخواد و شراب هم همه آماده داشتن و این میرفت اون پیالش هم که دستش آماده بود میریخ شراب و یه گپی با هم میزدن و تشکر میکرد میومد میرفت.
چقدر جالب. یعنی مثل چایی الان ایرانی،
چایی الان خونه بعدی، خونه بعدی اینطوری همه هر موقع دوست داشتن میتونستن فقط برن حیات بشینن.
آخه مشکل اینجا بوده که اینجوری ادامه میدادن میرسیدن به مقصد
دیگه. اونو بعد ببینیم.
همیشه مست و سرخوش بودن. چه جالب. خب بسیار عالی.
برای اینکه بدونیم که زبان نورستانی که گفتیم چه جور تلفظ میشه و چه لحن و آوایی داره، این نمونه رو با هم گوش کنیم.
در این لیبل اوگل من گم است از ترک جریم است که از بین اول گرچه است اختر است پر روم است که آنی استرک جریمو از تو فرساین آموست پامو ویشکر است میشه استرک اختر گر اول اینا قربانی کرد قربانی تا اینا کسما کسی منچی ولی است استرک تک تا بونی و از تو فرساین سه تو اینا توست قربانی تا ویشکر چیکار چی کردی
اول سوندم اول کسی اونش کلا با ملیتی لزونش کلا سونگا نورستانی سوارگرم سوند اختر مبارکونو ماست اول گجر از بلوغ مبارک بلزن خوشحالی م شو اختر وکشال از او بلوغ خوشموندی خوشحال ازم شادی خوشحال بونستونگا اوگام استونگا افغانستان سمجه خوشحال می اومد خوشحال میش.
خب این سانسکریت که صحبتش کردیم که زبان یکی از زبانهایی که در هند رایج بوده و از هند و ایرانی جدا شده، چه تفاوتایی با زبانهای مثلا ایرانی و به خصوص فارسی داره؟
تفاوتاش خیلی نبوده، مثلا با متونی که از اوستایی مونده با از سانسکریت ودایی باقی مونده، یعنی هم نسخه قدیمی ترین نسخه هایی که میذارن کنار هم میبینن تقریبا یک زبانه، مثل دو لهجه یک دو گویش از یک زبان، خیلی نزدیک بودن. تفاوت اصلیش همونه که یه بار دیگه هم اشاره کردم، S و H، یعنی سین و ه به قول معروف، اونا در سانسکریت همون جاهایی که اس حرف اس بوده توی هند اروپای اولیه نگه داشتن، توی زبان ایرانی این ه شده. سند که اونا رود سند میگفتن، اینا گفتن ایرانی ها هند. مثال دیگه بخوام بزنم، مثلا ریشه هند اروپای اولیه داریم به حالت سوئن یعنی خوندن. سوئن همون خان، میخوانم، خان ریشه شه دیگه، ریشه فعل اونا تو هندوی اولی بوده سوئن. این به سانسکریت که رسیده باز اسش مونده، اونا به صدا میدهد یا میخواند میگفتن سواناتی، از سوان اومده. به انگلیسی که رسیده اس باقی مونده، مثلا انگلیسی سوان یعنی قو، سوان یعنی خواننده، کسی صدا میکنه.
بله قو خواننده، بله.
یعنی آره، یعنی خوان.
قو گنگ هم داریم ولی
بله خوبه. کلمه سوان که تو انگلیسی یعنی قو، این در اصلش از همون سوان میاد، یعنی صدا دهنده، خواننده. این سواناتی که به سانسکریت میگفتن توی اوستایی هواناتی میشه، اسمش میشه هه. سوان شده بود اوستایی هوان، هوان هم به فارسی که میرسه تبدیل به خه میشه، اون هه میشه خوان، خواندن، بعد شده خوندن.
آه چه جالب، چه مسیر عجیبی. و این سانسکریت الان زبان مرده است دیگه، درسته؟
مرده است بله، یعنی توی متون قدیمی نگه داشتن، روخونی میکنن ولی کسی بهش صحبت نمیکنه.
زبانای هندی الان هستن که بگیم اون به اصطلاح ریشش سانسکریته،
همین زبانایی که آریایی حساب میشه در هند. آها. بنگالی، گجراتی، خود هندی اصلی، اینا بله، اینا همه دخترای همون سانسکریتن، ریششون از سانسکریته.
خب بسیار عالی. حالا از هند بیایم برگردیم به سمت ایران. خیلی برای من این سواله که این تمدن یاز که گفتیم که اون زبان ایرانی اولیه اونجا صحبت شده و شکل گرفته، از اونجا میخوام بدونم اون زبان ایرانی اولیه و داستانش که چجوری به اونجا رسیده.
بله، اون هندوی ایرانی ها، آریایی ها که توی تمدن آمودریا و یاز مستقر شده بودن، از ترکیب با محلی ها تشکیل شده بودن، گروهی که ایرانی زبان شدن، یعنی گویششون تفاوت کرد که بیشتر همون سمت یاز. یه جایی اونجا از یاز تپه، این اسمو از اونجا گذاشتن، اسم جدید یاز تپه است. اون تمدن که پیدا شد زیر تپه یاز پیدا شده، گفتن خب تمدن یاز.
آها، یعنی تپه. اسم باستانیشون نیست.
نه، اسمای باستانی که باقی نمونده، اینا اسمایی که از روی اون محل میذارن دیگه.
درست.
اسمای امروزی بیشتر گذاشته میشه روش، ولی خب مربوط میشه به تمدن باستانی. این آریایی ها که اونجا بودن، از مردم محلی قبل از آریایی که اونجا ساکن بودن خیلی چیزا یاد گرفتن. یکیش این بود که یه گیاه مقدس اونجا داشتن به اسم سوما، مردم آمودریایی ها. اون توی سانسکریت هم سوما مونده، توی اوستایی هوم، هما شده. این خیلی هر کسی با دین زرتشت و متون قدیمی اوستایی سرکار داشته هی به این برخورد میکنه، گیاه هما، هما گیاه مقدسی که کمی حالت مخدر داشته. یه گیاهی که الان تو فارسی امروزی ریشه بز بهش میگن، توی محلی اون بوده و این خیلی مهم بوده توی مراسم زرتشتیان. این از مردم آمودریا بوده. یا مثلا همین که شما اگه یزد رفته باشی، در اطرافش یک جاهایی هستش که مرده ها رو بالا میذاشتن، افراد متوفی رو، تا کرکس ها بخورن و گوشت و این، بعد استخونه که موند میریختن توی یک ستونای عمودی چاه مانند به اسم استودان، یعنی استخاندان. این روش هم آریایی ها از مردم آمودریا آموختن، مال اونا بوده. کاوشگرانی که اونجا کار کردن دیدن که این مسائل قبل از ورود آریایی هم حتی اونجا بوده و خود اون شمالتر که آریایی بودن این کارا رو نمی‌کردن. در مورد زبان یکی دو بارم گفتم که کلمات مختلفی از نو به ما رسیده، مثلا کلمه خشت، خشت دیوار، این یک لغت قرضی هست از تمدن آمودریا به زبان ایرانی وارد شده. کلمه جوب، جوی آب. کلمه شتر و خر، اینا فارسی نیست در اصل.
شتر و خر یعنی اینا،
اینا زبانای منطقه بوده، یعنی این کلمات در اصل ریشش فارسی نیست.
بله بله، تو یک قسمت اینو بشاده کردیم
وام گرفتیم
و حتی گفتیم که اونجا زبان آمودریایی ها رو ما دقیقا نمیدونیم که آیا ادامه زبان ایلامی هاست یا بخشی از زبان قفقازی ها، اونا هم دقیقا مشخص
نیست چی بوده. اون ایرانیه باستان که در تمدن یاز بودن، اینها جمعیتشون زیاد میشه، پخش میشن، چند گروه اصلی از اینا تشکیل میشه. یه گروه خیلی بزرگی میره به سمت شمال، یعنی به ایران نمیاد، میره به سمت شمال که اکثرا ما اینو در مورد چیزی نمیبینیم، تو کتابا گفته نمیشه ولی وجود داره، گروه سکاها.
آها، اون سکاهای معروف هست اینا،
یعنی هخامنشیان رفتن به جنگ سکاها.
بله بله،
کوروش بزرگ کشته شد به دست سکاها. اینا سکاها ایرانی بودن، ایرانی تبار. اینها از همون تمدن یاز و اینا که شکل گرفت و زبانهای ایرانی که شکل گرفت، یه گروهی رفتن به سمت شمال، دوباره برگشتن، یعنی برگشتن بالا، خیلی هم پخش شدن، کل جنوب روسیه و قزاقستان و از یه بر تا مرز چین از این طرف هم تا کنارهای اروپا رفتن، زبان ایرانی خودشون رو همراهشون داشتن، زندگی کوچنشینی و عشایری داشتن.
سکا
زندگی
کود مثل خود آریایی های اولیه زندگی کوچنشینی
همون رو ادامه دادن. خیلی فکر میکنم کسانی بودن که جذب نشدن تو این تمدن شهرنشینی آمودریا و اینا، حالت عشایری داشتن، برگشتن رفتن اون دشتای سبز. خیلی جنگجو بودن، همش در حال جنگ و جدال، و امپراتوری روم بعدن خیلی از این استفاده کرد به عنوان مثلا جنگاوران و واحدهای مختلف تو خود هخامنشی ها از این استفاده میکنن به عنوان سرباز مزدوران جنگی بودن. حتی تمدنشون خیلی گسترده است. حالا این یه گوچهشی که من گفتم، اینا زبون سکایی صحبت میکردن. زبون سکایی ازش چیزی که باقی مونده ادامش که میایم اوستیای قفقاز. اوستیای قفقاز که دو جمهوری اصلا یه قسمتش شمالیش توی روسیه است، جنوبیش توی گرجستان، اینا ایرانی تبارن. خیلی هم علاقه دارم مثلا ایرانی‌ها رو می‌بینن، خیلی میگم ما ایرانی هستیم، اصلمون زبانمون ایرانیه، و می‌بینید که البته از خیلی راه دور به ما مربوطن، یعنی اون زمان‌های اولیه جدا شدن رفتن سکاها، خیلی دوره ارتباطشون. در خوتن که الان سینکیانگ چین شده، اونجا هم سکایی خوتن صحبت میشد. خیلی اینا بودایی شدن، کتاب زیادی، متون زیادی به زبان اونا در مورد دین بودا باقی مونده. اینم جالبه، این کتاب ها رو یه بار صحبتشو میکنیم بعدا. و سکاها همونطور که گفتم در منطقه خیلی وسیع پخش بودن و آثار زیادی ازشون در خوتن باقی مونده، کشف شده زیر بیابانهای اونجا و کتاب‌های بودایی هست بیشتر. یک روخانی از یک متن خوتنی بودایی رو با هم میشنویم.
از میاوی پاک سامونه از میا سایت چنوی پاک تینه سایت سو از مونا ندراوی بانهیانو بند پراهونه همو بینانی گیمانه تی از موی هوی بپاک تو سامو از مونا دیاری کھو یهونا دایه تو نشتی تنا پا دیمکنی نشته.
سکایی که گفتم ایرانی شرقی حساب میشه، یعنی زبان ایرانی وقتی که توی شمال خراسان همون یازتپه شکل گرفت، بعدن دو گروه اصلی شدن، لهجه هاشون متفاوت شد، ایرانی شرقی درست شد، ایرانی غربی. سکایی از شاخه ایرانی شرقی بود. ایرانی غربی شامل خود فارسی باستان هست و زبان مادها مادی، ولی یه زبانی هم بود بین غربی و شرقی که تقسیم بندی نشده بود، چون شکلش خیلی قدیمی، هنوز با این تقسیم بندی ها همراه نشده بود. اون زبان اوستاییه. اوستایی نه شرقی نه غربی.
فقط اینجا برای اینکه روشن بشه یه سوال میکنم، این که ببینید ما فهمیدیم که خب هندو اروپایی که یه شاخش هندو ایرانی بود در همون منطقه به اصطلاح مرز روسیه و قزاقستان بیشتر صحبت میشد، اینها هم پراکنده شدن. ما میدونیم که یه شاخه جدا اینا تو نورستان افغانستان رفتن، ولی قسمت عمدهش اومدن زبانهای ایرانی شدن که با ترکیب با تمدن آمودریا و در تمدن یاز و اینا اونجا رو تشکیل دادن. و این تقسیم بندی از زبانهای ایرانیه که زبانهای ایرانی شرقی مثلا سکاها هستن، غربی فارسی باستان و مادها هستن، درست میگم؟ و اوستایی هم از همین زبانهای ایرانیه،
درسته؟ بله همینطوره. یعنی شما فرض کنین یه گروه شهر و دهکده و حالا عشایر و اینا هست تو همون بالای بجنورد که گفتم، و حتی به سمت شمال شرق بجنورد میشه به سمت مرو، اینها جمعیتشون زیاد شده، لهجه‌های مختلف پیدا کردن. یه گروه که مثلا کنار شهر عشایری بودن، لحنشون خیلی متفاوت شده، ایرانی شرقی از نادرست شده، رفتن پخش شدن دوباره به سمت شمال برگشتن با همون لهجه‌ای که داشتن، متفاوت، گویش ازش درست شده، این شده ایرانی شرقی.
آها.
یک گروهی که مثلا در روستاهای غربی تر زندگی میکردن تو یازتپه، گویششون توی چند صد سال تغییر میکنه، متفاوت میشه. اینا رو بعدن که اومدن رفتن به سمت پایین، دیدن که از اونا فارسی باستان در اومده و مادی، اینا میشن گروه غربی، ایرانی غربی. یه گروه وسط بین این دوتا تو شمال افغانستان پخش شده و اینا دورتر از بقیه اوستایی بوده که این هنوز دستبندی شرقی غربی شاملش نمیشده. شرقی غربی تفاوتشون اینجوری بوده که جاهایی که ایرانی غربی توی کلمات ب داشته، توی ایرانی شرقی تبدیل شده به و سایشی. جاهایی که ایرانی غربی د داشته اونا و میگفتن، سکاها و بقیه. جایی که ایرانی غربی گ داشته اونا ق میگفتن. سغدی اگه کسی بخونه میبینه پر از ق هست، همش ق ق ق ق. قنچه که ما میگیم و نمیدونم قورباغه و اینا خیلی از همون کلمات ایرانی شرقی به فارسی وارد شده.
آها.
خیلی اینا که ما با قین نمینویسیم
به فارسی امروزی،
ما امروزی ما آها. با قین خیلی کلمه چندی بله بله. کلمه داریم، مثلا قنودن به معنی خوابیدن، نمیدونم اینا که تو اشعار بوده از گویش‌های ایرانی شرقی وارد شده. ایرانی غربی ق نداشته اینطوری میشه.
آها چه جالب.
اونا خیلی از قدیم گیاه رو قیم میکردن. جغد که میگیم کلمه سغدیه، بعدها به فارسی وارد شده و میبینین که به دوباره قیه داره. بنابراین اونا به ها رو و میکردن، ده رو و بعد گیه رو قیه. این تفاوت گویششون بوده تو اون تمدن یاز، اینا لحجهشون عوض شده بعدن پخش شدن. ایرانی شرقی که گفتیم، ایرانی غربی شد فارسی باستان و مادی. اون وسط هم بین اینا اوستایی که بعدن حالا یه پادکست میتونیم به اوستایی بپردازیم و کلا بگیم مثلا از کجا شروع شد به کجا رسید.
میتونیم یک قسمت رو شما در مورد ایرانی شرقی بگین، یه قسمت اوستایی، یک قسمت ایرانی غربی که وارد ایران تازه میشیم اونجا.
بله، اینا میتونیم اینجور تقسیم بندی کنیم که مرتب پیش بده داستان. و ایرانی غربی یعنی فارسی باستان مادی. تفاوتی که داشتن این که مادها اونا رو میگن زبون ایرانی شمال غربی، باز دو قسمت شدن. شمال غربی اونا که فارسی باستان صحبت میکردن بهش میگن گروه جنوب غربی. یه تفاوت عمده‌ای که میشه از اینا گفت و از اون طریق میشناسن این تفاوت‌ها چجوری بوده، خیلی جاهایی که ز بوده اصل کلمه، ز داشته، مثل زانستن بوده یعنی دانستن، تو فارسی باستان د شده، یعنی مادی زانم و زانستن بوده، فارسی شده دانم و دانستن. که در خیلی زبان‌های محلی ایران هم که تو غرب هستن، بله. تاتی و حالا غیره اینا، میبینی که زه میگن زانم، کردی هم داره زانم.
بله بله بله.
یه نمونش خیلی کلمه دیگه هستش که اونا زه داشتن، توی فارسی باستان ده شده، این مشخصه فارسی باستانه، تبدیل زه
اون
به ده.
زه اونها در مادها در فارسی باستان ده شده، ده شده. برعکس.
یعنی هر گویشی که پیدا میکنن با میگه دانستن و میدانم، میدونن که این از گروه فارسیه.
آها.
گویش محلی مثلا لارستان برید و بقیه و لوری و اینا، از رو میفهمن که اینا چون ده میگن زنه میگن، اینا پس از فارسی اومدن و اونا که زه میگن از مادی اومده. یعنی گروهی که به مادها ربط داشته. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. این پایان قسمت ششم پادکست دینگو بود. امیدوارم که بهره برده باشین. از متون خیلی قدیمی سانسکریت ریگ‌ودا هست که یک نمونه از صداها و روحانی‌های مرتبط با ریگ‌ودا رو با هم می‌شنویم. از شما خداحافظی میکنم، ما را در پادگیرها دنبال کنید
و من همینجا از همه خداحافظی میکنم.
Yeah.